سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 10 شب با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستیم. امور فنی را عقاب پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. شمار از زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل میگویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد همبستگی زنان معرفی میکنند میگویند که این اعتراض در یک مکان سربسته در کابل برگزار شد. بانوان اعتراض کننده گفتند که طالبان زنان را از بیشتر بخش‌های زندگی اجتماعی محروم کرده و به گفته آنها جهان نباید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. سخنگویان طالبان دستیاب نشدند که در مورد نشست اعتراض‌آمیز امروز زنان چیزی بگویند. حکومت طالبان محدودیت‌های جدی بر کار آموزش زنان و دختران وضع کرده و به بانوان اجازه رفتن به پارک‌ها، تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌ها و سفر تنهایی را نمی‌دهد. در تازه‌ترین اقدام طالبان برای آرایشگاه‌ها دستور داده شده که فعالیتشان را در سوم ماه اسد امسال توقف دهند. جزئیات و لحظات دیگر. حکومت طالبان از اعزام یک هیئت وزارت سرحدات اقوام و قبایلشان به ازبکستان خبر می‌دهد. خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است، با نقل از مولوی غلام نبی صمیم، رئیس اداره سرحدات و قبایل طالبان در جوزجان گزارش شده که گفته است مسائل مرزی در این دیدار و با مقام‌های ازبکستان به بحث گرفته می‌شود، اما جزئیات بیشتر نداده. ازبکستان همواره از نفوذ شورشیان و جنگجویان آسیای میانه از افغانستان به آن کشور قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کرده. طالبان بارها گفتند که نمیگذارند از خاک افغانستان به کشور دیگر حمله شود. در نشست هفته گذشته سازمان همکاری شانگهای در هند هشدار داده شد که هزاران جنگجوی گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شمال افغانستان حضور دارند که می توانند امنیت کشورهای آسیای میانه را تهدید کنند. مردم در ازبکستان امروز در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری رأی دادند. مراکز رأی‌دهی که صبح امروز گشوده شدند تا ساعت 8 امشب با وقت محلی باز بودند. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید که میزان مشارکت مردم در انتخابات امروز نزدیک به 70% بود که حدود 13.5 میلیون نفر از واجدان شرایط رأی‌دهی را در بر می‌گیرد. برای برگزاری انتخابات مشارکت 33% از افراد واجد شرایط رأی‌دهی نیاز بود. انتظار می‌رود که شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی برای سومین دوره برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. سه نامزد دیگر رقیبان میرزیایف در جریان کارزارهای انتخاباتی عمدتاً خاموش بودند. و جو بایدن رئیس جمهور امریکا کشورش را به قصد بریتانیا امروز ترک کرد. قرار است او با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار کند و سپس برای اشتراک در اجلاس سران ناتو روانه لیتوانیا شود. آخرین مقصد این سفر بایدن فنلند خواهد بود، جایی که او در نشست رهبران کشورهای شمال اروپا اشتراک خواهد کرد. اما بیشتر سفر رئیس جمهور امریکا به خاطر اجلاس سران ناتو که قرار است در 11 و 12 جولای در لیتوانیا برگزار شود مهم دانسته شده. این اجلاس بیشتر به تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین تمرکز خواهد کرد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 10:04 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نماینده پاکستان میگوید که حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از نزدیکی خط دیورند اقدام کرده. ارتباط حاکمان فعلی افغانستان با تحریک طالبان پاکستان چگونه است؟
TTP و طالب همه از یک مفکوره است، از یک ادرس اینا تقویه میشن، از یک ادرس اینا اقبال میشن.
شمار از زنان در کابل میگویند که به هیچ صورت آماده پذیرش حکومت طالبان نیستند.
زنان شغل نانوره خانه و خانواده های خود هستند، همه بیکار شدن. طالبان زندگی را برای ما زنان افغانستان جهنم ساختند.
مردم شکایت میکنند که میزان جرایم جنایی در افغانستان کاهش نیافته، اما طالبان گفتند جرایم صفر شده.
تا مرد بودم تفنگچه داشتم، دیگه به زور شکنجه چوریام را از دستم قیچی کردم. باز میگم امنیت شده، یک ذره امنیت نشده.
حاصل کچالو در ولایت هرات افزایش یافته است.
کچالو از همه چیز فایده بیشتر داره و دقون فقط می کچالوه. چریک گیری کچالو میکنه 20 خروار کچالو.
دفتر خاطرات برای دختران چی معنای دارند؟
اگر تو را هم هستن خب برای من نزدیک هستن، به خاطر که خاطرات شانه که من میخوانم و فکر میکنم که در کنارم هستن.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد، دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته و میپردازم با گزارش‌ها و مطالب خبری. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید حکومت طالبان برای دور کردن طالبان پاکستانی از نزدیکی خط دیورند اقدام کرده. آصف درونی به صدای آمریکا گفته که این اقدام در مراحل ابتدایی است، اما افزوده که اگر باعث صلح در مناطق مرزی شود یک پیشرفت مهم خواهد بود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود آنها به درخواست اسلام آباد پناهجویان پاکستانی را از نزدیکی خط دیورند به سایر مناطق افغانستان انتقال می دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان تایید کرده که طالبان روند انتقال طالبان پاکستانی را از نزدیکی های خط دیورند به دیگر مناطق افغانستان آغاز کردند. او در گفتگو با صدای آمریکا گفته است این اقدام در مراحل ابتدایی آن است، اما اگر واقعا اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به دیگر مناطق منتقل شوند، سبب صلح در سرحدات شود، این یک پیشرفت مهم خواهد بود. رنا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان هم در آغاز ماه جون از این موضوع پرده برداشته بود که حکومت طالبان با آنها گفته است که طالبان پاکستانی را از ساحات خط دیورند دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان انتقال می دهند. اما پس از اظهارات وی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنها پلان دارند که مهاجران پاکستانی را به شمول خوست از ولایات مرزی نزدیک دیورند به دیگر مناطق افغانستان انتقال دهند. مجاهد اما به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان پاسخ نداد. موضوع انتقال طالبان پاکستانی به ولایات شمال و دیگر ولایات به یک بحث جنجالی مبدل شده است و پیش از این جبهه مقاومت ملی ادعا کرده بود که طالبان می‌خواهند شمال افغانستان را به مکان امن برای هراس افغانان مبدل کنند، اما این جبهه برای اثبات این ادعایش کدام سند ارائه نکرده است. اما حکومت طالبان پیش از این دو بار میزبان مذاکرات میان طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان بود، مذاکراتی که نتیجه نداشته است. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در گفتگو با صدای آمریکا گفته است آنها به خواست طالبان گفتگوهای را با رهبران TTP آغاز کردند، اما به گفته او این گفتگوها سال گذشته برای این بی‌نتیجه بود که آنها خواستهای غیر منطقی داشتند. درانی افزوده است که هیچ راهی برای حکومت پاکستان برای گفتگو باقی نمانده و تنها راه این است که این افراد مسلح تسلیم شوند و با قانون روبرو شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بارها در مورد رابطه حکومت طالبان و تحریک طالبان پاکستانی اشاره کرده است، اما حکومت طالبان این موضوع را به دور از حقیقت و نامتوازن عنوان کردند. در آخرین مورد، کمیته نظارت بر تطبیق تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در گزارش خود در آغاز ماه جون تصریح کرد که طالبان روابط قوی با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی دارند و شماری از گروه‌های هراس افغان نیز تحت کنترل آنها فعالیت و آزادی دارند.
اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مورد اقدام‌های احتمالی طالبان افغان در برابر تحریک طالبان پاکستانی TTP، اما از دیر زمان اسلام آباد انگشت انتقاد بلند کرده که حاکمان فعلی افغانستان گویا برای تحریک طالبان پاکستان پناهگاه می دهند. اما این که سیاست طالبان افغان با TTP چگونه است، خاطر پردیس این پرسش را با اختر محمد راسخ آگاه امور نظامی در میان گذاشته.
TTP و طالبان اینا یک فقط فرق در نامشان است، عنوان است، اما اینها اصلا هر دوی به خاطر یک هدف و تطبیق یک پروژه اینا وظیفه گرفتن و ما متعقن استم که TTP و طالب همه از یک مفکور استن، از یک ادرس اینا تقویه میشن، از یک ادرس اینا اکمال میشن، اما انسای اینا رو تکمیل کردن و اونا رو تکمیل میکنن، بناهن اینا هر دویشان از یک پروژه را یعنی دو جزش هست. بنابراین ما گفتم میتوانم چرا و خاطر چی اینا را انتقال میکنه از نزدیک خط دیورند به طرف شمال.
جناب راسخ صاحب، آیا فکر میکنید که طالبان در مورد این وضعیت به یک وضاحت کامل به مردم افغانستان و جهان نیاز داره؟
دقیق، اما متوجه شوین طالبان یعنی پروژی هست که نمیتوانه موضوعات استخباراتی را با مردم خود، با ملت خود، با جهانیان شریک کنند. اینا یک پروژه واقعا تربیت شده استخباراتی هستند و به خاطر پیشبرد پلان پروژه اینا با وجیبه دارند. ما متأکدیم اینا هرگز چنین پروگراما را با ملت افغانستان مطرح نمی کنند، از آنها مشوره نمی خواهند. شما خودتان ببینید در مدت دو سال که اصلا گوش نمی دهند به خواستای ملت افغانستان و خواستای ملت بشریت جهان و اسلام. اینا آن چیزی را میکنن که توسط امان استخبارات اینا را ساخته و تربیه کرده، توسط اون استخبارات که چیزی گفته میشه آن را عملی میکنن.
جناب راسخ صاحب، تطبیق این امر چقدر برای شمال افغانستان و به ویژه به کشورهای آسیای میانه خطرناک است؟
از نظر من خطرناکترین جنگ نیابتی و در جامعه بگویم که بر لباس اسلام رفتن و این جغرافیای آسیای میانه را یک بار دیگه با آتش کشیدن، این جنگ بسیار جنگ خطرناک است، به خاطر که جنگ استخباراتی و جنگ سرد است، یعنی جنگ گرم جبهه‌ای نیست. این جنگ های چریکی ما متأکد هستم که و همه ملت افغانستان می دانند که جنگ های چریکی بسیار خطرناک است، به خاطر تلفات خودشان کم اما تلفات جانب مقابل بسیار قوی می شوند. بنا ما تا اکنون ملتی یا بگویم رهبری نداشتیم که اون ملت خواست کنه از رهبری خود که آیا رهبری شما چی میکنین. بنابراین ملت ما ملت خاموش و ملت بسیار دردیده و رنج دیده که هیچ نوع توان ندارن و قدرتمداران ما فقط اینا مافیای مواد مخدر و مافیای سلاح و همچنان جاسوسای استخباراتی و تربیت شده های استخباراتی هستند.
اختر محمد راسخ آگاه امور نظامی با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:12 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل میگویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد و همبستگی زنان معرفی میکنند میگویند که طالبان زنان را از بیشتر بخش‌های زندگی اجتماعی محروم کردند و این که به باورشان جهان نباید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
ما طالبان را تحت شرایط نمیپذیریم.
سنم عضو اتحاد و همبستگی زنان در اعتراض روز یکشنبه همکارانش در یک فضای سربسته شرکت کرده بود. او در پایتخت افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندگی می کند. می گوید هدفش از اشتراک در این اعتراض نگفتن به تصمیم طالبان مبنی بر خانه نشین کردن زنان شاغل، منع تحصیل و آموزش دختران و زنان است. او به رادیو آزادی گفت هیچگاه حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیست.
زنان شاغل نانآوری خانه و خانواده های خود هستند، همه بیکار شدند. طالبان زندگی را برای ما زنان افغانستان جهنم ساختند. ما زنان تحصیل کرده هیچگاه خاموش نمی باشیم، با وصف که اعتراضات ما بارها سرکوب شدن، اما باز هم ما در مکانهای سربسته اعتراض کردیم. از جهان می خواهیم که به یک گروه زن ستیز مشروعیت ندهد.
اما وزارت خارجه آمریکا پیش از این بارها گفته که حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد. هاجر نیست که در این اعتراض اشتراک کرده بود میگوید حتی اگر طالبان بخواهند ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را حذف کنند، باز هم آنان خواستار حکومت کردن طالبان در افغانستان نیستند. او به رادیو آزادی گفت
خواست زنان افغانستان ای است که تحت هیچ شرایط مطالبه را قبول نداریم. هیچ به هیچ عنوان به هیچ شرایط قابل قبول مردم افغانستان نیستن. نه ای که مکاتب باز شوه یا پانتونا را باز بسازن، نه خیر، به هیچ شرایط ولی او شرایط هم اونا به میل خود بخواهن او را به نحو رفع بسازن، اونا را ما قبول نداریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما جواب نداد. این زنان در حال یک بار دیگر در فضای سرپوشیده علیه حکومت طالبان به اقدامات آنان اعتراض کردند که حکومت طالبان در تازه ترین تصمیمش فعالیت آرایشگاه های زنانه را منع کرده است. برخی از زنان زنان معترض دیگر زیر نام همبستگی زنان افغانستان نیز روز شنبه در واکنش به افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله تصمیم بسته کردن سالن‌های آرایشگاه زنانه اعتراض کردند. آنان گفته بودند که طالبان با وضع این محدودیت‌ها افغانستان را به زندان تاریک برای زنان مبدل کردند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت‌ها کار زنان در همه اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی را منع کرده و دختران را هم از تحصیل در پوهنتون‌ها و آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب منع کرده است. زنان معترض میگویند که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان مساوی به برداشتن لقمه‌نان از سفره زنان است که خود سرپرست خانواده هستند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. تا لحظات بعد برخی از پیام‌های هم که شما بر رادیو آزادی فرستادید نشر خواهد شد. اما حالا شمار از شهروندان افغانستان از موجودیت رویدادهای جنایی از جمله قتل و دزدی شکایت دارند. پیش از این سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده بود که میزان جرایم در افغانستان صفر شده. با تازگی نزدیکان لال محمد غریبزاده نظامی پیشین افغان ادعا کردند که او هفته گذشته سوی افراد مسلح ناشناس سوار بر موتر رنجر در ولایت بلخ کشته شد. جزئیات بیشترش در این گزارش.
به تازگی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک ویدیو که خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل آن را در صفحه تویترش نشر کرده، ادعا کرده که در حال حاضر امنیت در افغانستان تأمین است و آنان توانستند جرایم را به صفر برسانند. اما برخی از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان از وقوع واقعات جنایی مانند قتل و دزدی در مناطقشان شکایت دارند. در این میان کشته شدن لال محمد غریبزاده، فرمانده پیشین پلیس محلی ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ در زمان جمهوری پیشین، بر روز پنجشنبه گذشته در مسیر ولسوالی چهاربولک مزار شریف گزارش شده. با آنکه تاکنون مسئولان محلی طالبان در بلخ در این باره معلومات ندادند، اما یکی از نزدیکان آقای غریبزاده که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که او از سوی افراد مسلح ناشناس سوار بر موتر رنجر به قتل رسیده است.
فقط با اعتبار امارات اسلامی که کارت برای از این طرف وزارت داخله داده شده بود، از ایران آمده بود، به اینا تعهد سپرده بود که امارات اسلامی هیچ کس با شما غرض نداره، شما در امن قرار دارین، ما میخواهیم که امارات اسلامی قضیه را جدی پیگیری کنه و کسایی که قتل کرده شناسایی شود.
این در حال است که حدود 3 ماه قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین جمهوریت که از سوی طالبان لغو شده و فعلا در بیرون از افغانستان فعالیت می کند، حکومت طالبان را به کشتن و شکنجه سربازان نظام جمهوری مخلوع افغانستان متهم کرده بود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قبلا گفته بود که فرمان عفو عمومی تطبیق شده و هیچ کس حق نقض آن را ندارد. برخی باشندگان هرات و کابل هم میگویند که شاهد سرقت‌های مسلح ها نبودند. یک بانو در ولایت هرات که آرایشگاه دارد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که چند قبل دزدان مسلح طلاها و تلفن او را به سرقت بردند.
بچاش در روز دزدا چادر نماز کرده خربدیکون می انداختم، سعی کردم چادر را خوردیشتم، دو تا مرد بودم تفنگچه داشتم، دیگه به زور شکنجه چوریام را از دستم قیچی کردم. باز میگم امنیت شده، یک ذره امنیت نشده، کسی نمیتونه بگه امنیت نشده.
از سوی هم یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی از افزایش سرقت‌های مسلحانه چنین گفت:
حتی فامیلای ما همسایه از دست دوزی یا از دست استاد کردن مردم ها یا از دست گرفتن موبایلشان یا بعضی حالت با پول خود نمیتونن بعد از اش بهش چاو بگردن در سرک.
این در حال است که 3 ماه قبل اداره بازنگری نفوس جهان افغانستان را از لحاظ میزان اتفاقات جرم و جنایت در رده 4 کشور در جهان قرار داده و گفته بود که فساد، قتل، کشتارهای هدفمند، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و پولشویی همچنان در افغانستان ادامه دارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود در سال گذشته خورشیدی بیش از 16,000 تن به ارتکاب جرایم مختلف در افغانستان بازداشت شدند که به گفته آنان نسبت به سال قبل آن کاهش را نشان می‌دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 9:20 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امسال کشت کچالو در ولایت هرات هرات رونق یافته است. دهقانان میگویند که به خاطر حاصلات خوب و قیمت مناسب کچالو در بازار امسال مفاد بیشتر بردند. بر بنیاد آمارها پیش بینی می شود که امسال بیش از 17000 تن کچالو در هرات برداشته شود. جزئیات بیشتر در گزارش که شاپور صابر فرستاده.
غلام سخی بیل در دست دارد و حاصلات کچالو را از زیر خاک بیرون می سازد. او در قریه نشین ولسوالی گذره هرات 2 جریب زمین کچالو کش کرده است. امسال حاصلات این دهقان 55 ساله نسبت به سال گذشته ثمر بیشتری دارد. غلام سخی می گوید به علت مساعد بودن آب و هوای ولسوالی گذره کچالو حاصل خوب می دهد و به همین علت دهقانان به کشت این سبزی روی آوردند.
کچالو از همه چیز فایده بیشتر داره و دهقان فقط همه کچالوه. چرا یک جریب کچالو میکنه 20 خروار کچالو. 20 خروار کچالو سکنم شما کچالو. من 100 روپیه چند گندم میشه. گندم که بکنه یک جریب 3 خروار الا 3.5 خروار میته بیشتر نمیکنه.
غلام سخی سال گذشته 0.5 جریب زمین کچالو کش کرده بود، اما امسال بجای کشت گندم هم کچالو کش کرده. غلام فاروق 50 ساله یک دهقان دیگر در ولسوالی گذره هرات حاصلات کچالوی خود را در بوجه ها جابجا می کند تا برای فروش به بازار انتقال دهد. او می گوید در فصل برداشت کچالوی داخلی واردات بیرویه کچالو از کشورهای همسایه سبب شده که قیمت این سبزی نسبت به دیگر فصلهای سال کاهش شود. او در این باره به رادیو آزادی می گوید
ساعتی که کشت ما جمع‌آوری میشه اینا به سرخانه گذشته شه. تا به فعلا ما نتونستیم اوتا موزیر به دست بیاریم که از سرخانه داشته باشیم که دهقان از مشکل نجات پیدا کنه. و به فصل حاصل هم ما چندین بار عرضه و پیشنهادهای کردیم که زمانی که حاصل ما به دست میای بعد مرزهای بین پاکستان و بین ایران و افغانستان مرز جلوگیری بشه که ما می کشت خور به بازار عرضه کنیم.
ریاست زراعت و آبیاری طالبان در هرات تایید می‌کند که سردخانه معیاری برای نگهداری سبزیجات و میوه‌جات در این ولایت وجود ندارد. به گفته بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی این ریاست، بازار فروش کچالو در این ولایت مساعد است و حاصلات دهقانان نافروش نمی‌ماند.
در شرک صنعتی چندین فابریکی پروسس چپس در ولایت هرات هست. اکثریت از کچالویی که به حساب به چپس برابره به شرک صنعتی انتقال داده میشه و فعلا هم 4 کیلو کچالو در ولایت هرات تقریبا بین 120 تا 130 افغانی فعلا قیمتنه.
بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری طالبان در هرات امسال 950 هکتار زمین در این ولایت کچالو کش شده است. این اداره پیش بینی می کند که سطح برداشت کچالو در هرات بیشتر از 17000 متریک تن است که نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. کشتزارهای کچالو در هرات بیشتر در ولسوالی‌های انجیل، گذره، زندجان، قوریان، چشت و اوبی حاصل می‌دهد. غلام سخی میگوید که اگر جلو واردات کچالو از کشورهای همسایه گرفته شود و همچنان سردخانه های معیاری ساخته شود، او و دیگر دهقانان می توانند حاصلات خود را به قیمت بهتر به فروش برسانند.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:08 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 1921 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی هستید. شنونده عزیز، یکی از گزارش های دیگری هم داریم که نوشتن خاطره ها در افغانستان بیشتر در میان دختران مروج است. معمولا دختران خاطرات تلخ، شیرین و جالبشان را در کتابچه ویژه نوشته می کنند که آن را دفتر خاطرات می نامند. روانشناسان می گویند نوشتن خاطره ها برای انسان آرامش ذهنی می دهد و باعث تنوع و نوآوری می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زندگی مجموعه خاطرات است که برخی از خاطرات شیرین و برخی تلخ و برخی دیگر جالب هستند. بیشتر دخترها در افغانستان برای ثبت این خاطرات یک کتابچه ویژه دارند که در آن بیشتر خاطره های خوب و جالب دوستان و همسنفی های خود را که از سوی خود آنها نوشته می شود ثبت می کنند و با خود نگه می دارند.
در دوران مکتب والا همه شاگرده این کتابچه داشت، کتابچه سرفیشنی و مقبول دیگه، روزایی که رسم بودیه هم پوستکارت های مقبول و گودیه کار رسم می کدن.
مرسال باشنده شهر کابل که 6 سال پیش از مکتب فارغ شده می گوید که یک کتابچه خاطرات تهیه کرده بود و تا حال آن را با خود دارد و هر از گاهی با خواندن نوشته هایش یادهای گذشته اش را تازه می کند.
من خودم هم کتابچه خاطرات داشتم دیگه، خاطره تمام صفحه ما جمع می کردم، از ما یک دانستیم بعد شان بخوایم یا برم نشته کنن. خاطره جالب ما خورخوندیم و نام زینب که برم نشته کده بود، یک روز جنگ کده بودیم و بسیار به طریقی درستش من راضی کده بود و بسیار برم جالب بود دیگه، روی کاغذ نشته کده بود.
زیبا یکی دیگر از دخترانی که از مکتب فارغ شدن می گوید که در کتابچه خاطراتش یادهای از دوستانش را دارد که حالا از او بسیار فاصله دارند.
دوستان فعلا جاهای دور دور هستن، نزدیک نیستن، دیگه حالا مگر دور هم هستن خب برای من نزدیک هستن، به خاطر که خاطراتشان که من میخوانم و فکر میکنم که در کنارم هستن. و جالبترین خاطره می کتابچه خاطرات می است که من اول نمره سن بودم و یک سپین بود که به نام رحیمه بود. کتابچه خاطرات نوشته کرده بود، احساسات خود بیان کرده بود، باز آخر نوشته کرده بود که امیدی که در سال آینده مرا در پلیس بشنی. دیگه ای جالبترین خاطره این بود.
قابل یادآوری است که برای نوشتن خاطرات کتابچه زیبا انتخاب می شود که در کناران دختران با رسامی ها و نصب عکس ها و پوستکارت ها به زیبایی این کتابچه ها می افزایند. در این اواخر یک نوع کتابچه قفلدار هم برای نوشتن خاطرات مروج شده است. استاد شرف الدین نظیمی، استاد پیشین پانتون در بخش روانشناسی، درباره کتابچه خاطرات و در کل نوشتن خاطرات می گوید.
خاطرات لیکل شو مثبت گتی لدی؟
نوشتن خاطرات چند فایده مثبت دارد. ما می توانیم با نوشتن خاطرات زمانهای ویژه ما را ثبت کنیم و بعدا با آسانی از آن یاد کنیم. خاطرات و نوشتن لحظه ها سبب خلاقیت و نوآوری می شود. از لحاظ روانشناسی نوشتن خاطرات برای انسان آرامش و تسکین می بخشد.
شمار از دختران در کنار آن که خاطرات دوستانشان را جمع آوری می کنند، هر از گاهی خاطرات زندگی خودشان را نیز در کتابچه خاطرات نوشته می کنند. در برخی موارد پسرها نیز این کار را می کنند. نویسنده ها هم بر این باورند که نوشتن خاطرات بعضی با این نسل نویسندگان کتابچه خاطرات کمک زیاد می کند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. سرخط خبرها هم تا لحظات دیگر. اما حالا پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم بیادر، ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدید. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارند. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. دایید ما گفتیم تقاعد ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواید، کالا میخواید، بود میخواید، میوید میخواید. اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. حال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بعدر هیچ کسی اجرا نمیکند. حال ما چطور کنیم؟
جمال سازمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که ما بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه‌ای که بشاد دلم برشون سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشن؟ با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. تا لحظات بعد هم برنامه کاروان زهر که به مواد مخدر، مصرف و راه‌های پیشگیری و جلوگیری از آن تمرکز دارد خواهید شنید. این برنامه پس از خبرهای فشرده. شمار از زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل می گویند که تحت هیچ شرایط حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیستند. آنها که خودشان را اعضای اتحاد و همبستگی زنان معرفی می کنند می گویند که این اعتراض در یک مکان سربسته در کابل برگزار شد. مردم در ازبکستان امروز در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اشتراک کردند. مراکز رای‌دهی که صبح امروز گشوده شدند تا ساعت 8 شب به وقت محلی باز بودند. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید که میزان مشارکت مردم در انتخابات امروز نزدیک به 70% بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا کشورش را به قصد بریتانیا امروز ترک کرد. قرار است او با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار کند و سپس برای اشتراک در اجلاس سران ناتو وارد لیتوانیا شوند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید از میان میلیون ها معتاد در افغانستان تنها 30,000 تن آنان به خدمات صحی دسترسی دارند.
روند تداوی اعتیاد متاسفانه یک مرحله طولانی مدت و پرمصرف است. این روند نیازمند نیروی کافی بشری و مسلکی است که متاسفانه حالا وجود ندارد.
همکار ما از ولایت بامیان در رابطه با وضعیت بد زنان معتاد برای ما خواهد گفت.
بارها خود ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده، اتا شده ما رو با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که راندن معتاد از خانواده چه عواقب بدی را به همراه دارد.
خود از اینا هم واقعا رنج میبرن، یاره هم میگن که ما دیگه کدام چاره ای نداریم، دیگه واقعا اینا هم متاثر هستن.
در درام این هفته میشنوید که چرا جمیل از رفاقت با دوستانش به سر آمده.
آلی خواندی آلیز دیگه دندی آلی خوی ساتریا میباشه وی؟
اندیوالی نه سی بیزتیز بیزتی حال شما اندیوالو مستین یا دشمن های؟
برنامه را با مسئله معتادان مواد مخدر آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد می گوید که از میان بیش از 3 میلیون معتاد در افغانستان تنها 30,000 تن آنان به خدمات صحی دسترسی دارند. در چارچوب استراتژیک این سازمان آمده که تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان به قدر قابل ملاحظه افزایش یافته و جوانان، کودکان و زنان قربانیان اصلی اعتیاد به مواد مخدرند. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوا می گوید که این اداره تلاش می کند تا کمک های جهانی در بخش تداوی معتادان را برای افغانستان جذب کند. شرح موضوع در این گزارش.
در چارچوب تازه استراتژیک سازمان ملل متحد که از سال 2023 تا 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده آمده که با وجود نشر گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است. در استراتژی تازه این سازمان گفته شده از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30,000 تن آن به امکانات ترک اعتیاد دسترسی دارند. یافته های یونما نشان می دهد که افغانستان 30 کشور دارای بیشترین افراد آلوده به ویروس HIV در آسیا است. زیرا اکثریت کسانی که مواد مخدر را به شکل تزریقی استعمال می کنند به سرنج دسترسی ندارند و به گونه مشترک از سرنج های آلوده به ویروس HIV استفاده می کنند. با این حال، مارک سپوتسل، معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در مصاحبه با بخش رسانه های این سازمان از حکومت طالبان خواسته که توجهشان به مراقبت از معتادان را بیشتر سازد. آقای پوتسل گفته که ما شاهد توجه به مراکز ترک اعتیاد هستیم، اما مقام های حاکم می توانند برای بهبود وضعیت خوراک، پوشاک و دارو در این مراکز پول بیشتری را اختصاص دهند. همچنان از جامعه جهانی می خواهم که با این بخش کمک کند. ما با آن دست کشورهای منطقه که به تداوی معتادان علاقمند هستند همکاری می کنیم تا با مقامهای حاکم در این بخش کمک کنند. حکومت طالبان بدون استناد به گزارش ادعا می کنند که شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان به 5 میلیون تن رسیده است. آخرین سروی برای تثبیت شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان در سال 2015 میلادی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا و سوی سازمان ملل انجام شد که بر بنیاد آن تعداد معتادان مواد مخدر و افراد متضرر از آن به بیش از 3 میلیون تن می رسید. متخصصان تداوی معتادان نبود امکانات کافی در مرکز فعال ترک اعتیاد و کمبود افراد مسلکی در بخش تداوی معتادان را علت اصلی افزایش در شمار معتادان مواد مخدر و کاهش ارائه خدمات صحی می دانند. دکتر ارشاد منصور، متخصص بخش تداوی معتادان، می گوید روند تداوی اعتیاد یک مرحله زمانگیر و نیازمند مصارف بیشتر است.
روند تداوی اعتیاد متاسفانه یک مرحله طولانی مدت و پرمصرف است. این روند نیازمند نیروی کافی بشری و مسلکی است که متاسفانه حالا وجود ندارد. امکانات خیلی محدود شده. مراکزی که در 20 سال گذشته یکی پی دیگر ایجاد شد، اکثر آن با سقوط روبرو است و غیر فعال شده. کسانی که بالایشان در این بخش سرمایه‌گذاری شده بود، آنان وظایفشان را از دست دادند.
حکومت طالبان در زمستان سال گذشته اعلان کرد که آنان با فعال ساختن مرکز 5000 بستر تداوی معتادان در کابل زمینه تداوی صدها معتاد را فراهم کردند. اما در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که این مرکز با کمبود جدی ادویه، مواد غذایی، صابون و شامپو روبرو است.
در گزارش همکار ما شنیدین که سازمان ملل متحد از وضعیت بد در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان شکایت دارد. و در ادامه برنامه هم می رویم و از وضعیت زنان معتاد در بامیان آگاه می شویم. زنان معتاد در ولایت بامیان شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات تداوی آنان وادار به ادامه استفاده از مواد مخدر شدند. این زنان می گویند که ادامه استفاده از مواد مخدر سبب شده که در کنار تحمل مشکلات صحی بار خشونت های خانوادگی را نیز به دوش بکشند. فعالان حقوق زن می گویند که با توجه به مشکلات جدی اقتصادی در افغانستان، زنان معتاد غذای کافی و مغذی در اختیار ندارند و این وضعیت سبب مرگ و میر زنان و کودکان نیز شده است. بیشتر در این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
ما دمی بند مونده، ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیریم که من نجات بده.
نگار 42 ساله در یک گوشه ای از شهر بامیان در مرکز افغانستان زندگی میکند. او که 3 سال از تریاق استفاده میکند میگوید که شوهرش معتاد به مواد مخدر بوده و سپس او نیز معتاد شده. نگار به رادیو آزادی میگوید که از سوی شوهرش بارها مورد خشونت قرار گرفته.
بارها خود ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده، اتا شده که ما رو با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده، بچه کلان ما زیاد لط میکرد، ما رو بارها از خانه کشیده.
گفته این نگار فقر اقتصادی، عدم دسترسی و خدمات صحی، برخوردهای نادرست اجتماعی زندگی را برای زنان معتاد دشوارتر کرده. در کنار نگار ده ها زن معتاد دیگر نیز هستند که خشونت‌های خانوادگی و خشونت‌های اجتماعی را متحمل می‌شوند. مانند فرزانه 36 ساله که مادر 4 فرزند است و همچنین 4 سال است که به مواد مخدر آغشته است. فرزانه به حمایت مالی برادرش اکنون در یک شفاخانه خصوصی ترک اعتیاد در کابل بستری است. او میگوید پس از اینکه همسایه‌هایش بارها او را آزار و اذیت کردند، تصمیم گرفت احتیاط را کنار بگذارد.
شب همسایه بسته در گرد خانه ما جمع شدن. چی خبر اینجا؟ خانه است که نصف شب رفت آماد میکنیم. ما دیگه آدم های عملی نه رفتن آدم معلوم است، نه آمدن آدم معلوم است، نه خوردن آدم، نه ششتن آدم معلوم است. من منزو خانه که بر آمدم، شب خانه آمدم که دروازه اولی رم قلف نکنم. تو در ما وفا نکده یه چین در من نمان.
این زنان میگویند که هیچ مرجعی برای رسیدگی به مشکلات زنان معتاد به مواد مخدر وجود ندارد. در ماه عقرب سال 1400 طالبان روند جمع‌آوری معتادان عمدتاً مد را در افغانستان آغاز کردند. اما معلوم نیست بسیاری از زنان و کودکان آغشته به مواد مخدر با چه سرنوشتی روبرو شدند. نظر به گزارش گلوبال میل بر اساس آخرین معلومات بین المللی تقریبا 1 میلیون زن افغان مواد مخدر استفاده می کنند. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز در پنجم سرطان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در گزارش گفت از هر 3 معتاد در جهان یکی زن است. این گزارش نشان می‌دهد که از هر 5 معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد تنها 1 بستر به زنان اختصاص داده شده است. قبل از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021 در افغانستان 102 مرکز تداوی معتادان وجود داشت که از این میان تنها 5 مرکز به زنان و کودکان اختصاص داده شده بود. با این همه فعالان حقوق زن نیز میگویند که زنان معتاد در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی را به دوش می‌کشند. مدیه رضایی یک تن از فعالان حقوق زن در بامیان به رادیو آزادی میگوید
به دلیل فقر و همچنان خشونت‌های خانوادگی وجود مردای معتاد در جامعه در خانه باعث میشه که خانما کم کم به مواد مخدر روی بیاورند و این قشر که هستن خیلی قشر آسیب پذیری هستن، در اجتماع به خدمات صحی دسترسی ندارن. این وظیفه دولت هاست که باید خدمات صحی به همه اقشار جامعه مخصوصا به خانم ها که خیلی قشر آسیب پذیر هستن ارائه کند.
خواستیم دیدگاه مسئولان طالبان را نیز در مورد مشکلات زنان معتاد داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان به پرسش های ما پاسخی نداده است. اکنون نگار 42 ساله در بامیان میگوید که اگر برای زنان زمینه کار مساعد شود، مشکلات اقتصادی و خشونت‌ها در برابر زنان معتاد نیز کاهش خواهد یافت.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات معتادان میمانیم. معتاد مواد مخدر با گذشت زمان گوشه‌گیر شده و از خانواده، جامعه و اقاربش فاصله میگیرد و در گرد همایی ها و محافل خوشی اشتراک نمی کند که این کار وی سبب ایجاد مشکلات روانی به فرد معتاد و نگرانی اعضای خانوادهش می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر نومان پوپل متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا معتاد با گذشت زمان گوشه‌نشینی را اختیار می کند. منزوی شدن معتاد در جامعه بالای سلامت روانی خود فرد و نزدیکانش چه تأثیری به جا می گذارد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه به علتهای اجتناب فرد معتاد از اشتراک در تجمعات و مراسم مردمی صحبت می کند.
گوشگیری و یا هنزوا طلبی در نزد تمام محتاطینی که به شکل دوامدار از مواد مخدر استفاده میکنن، این از جمله اختلالات خود مواد مخدر است و خود هنزوا طلبی یک نوع اختلال استرابی هست که در او فرد یک احساس ترس میکنه و اغلبا از مکانهایی که افراد زیاد دوجه هست از او دوری میکنه. چرا؟ میترسه که مبادا در اینجا به کدام دام بیفته و یا هی که از حالت خجالت زدگی که ناشی از استفاده مواد مخدر است، از این هم ای ترس داره که در نزد یک تعداد دوستای و خویشاش که است خجالت زده نشه، به این لحاظ در این محافل یا ای اشتراک نمیکنه.
آیا همه معتادان دوست دارند در انزوا زندگی کند یا برخی مواد مخدر باعث می شود آنها را در انزوا قرار دهند؟
بله، اکثرا افرادی که از مواد مخدر استفاده میکنن، خصوصا نو تعداد افرادی که به شکل دوامدار یا به شکل طولانی مدت از مواد مخدر مانند الکل و افیون و کوکائین و امفیتامین یا شیشه و حشیش یا استفاده میکنن، در نزد اینها همین حالت گوشه‌گیری یا انزوا طلبی یا دیده شده.
عدم شرکت معتادان در جشنهای خوشی چقدر به معتادان لطمه میزند و چه تأثیرات بدی بر ذهن و روح آنها میگذارد؟
ما که اکثرا با معتادین یا سرکار داریم و مریض های ما را تشکیل داده، ما که از اینا پرسان میکنیم، واقعا اینا هم از همی حالتی که برشان به وجود آمده و یک حالت بی‌تفاوتی تا برابر فامیل و دوری از فعالیت های روزمره و که در نزد استفاده کنندگان مواد مخدر دیده میشه، خود از اینا هم واقعا رنج میبرن و یاره هم میگن که ما دیگه کدام چاره ای نداریم دیگه، واقعا اینا هم متاثر هستند.
هر معتاد خانواده و دوستای خاص خود را دارد. این که معتادان در مراسم شادی شرکت نمی کند، این موضوع چقدر بر دوستان نزدیک آنها تاثیر منفی می گذارد؟
ای که این معتادین در همچون محافل که هم اعضای خانوادهش است و یا ای که نزدیکان و همکارانش و خویشاوندانش می باشه اشتراک نمی کنه، طبعا این بالهای روحی خود اعضای خانوادهش و دوستان و می قریبایش و یا هم تأثیر داره. یکی از لاله و مله هزی که اشتراک نمی کنه همی بعضی حادتای ناپسنده که همی معتادین داره، مثلا مانند دوزی. اکثرا معتادین ها دست به دزدی میزنن و یا دست به راگیری و دست به کشتن بعضی کسا حتی و دست به تعدید میزنن و از همین لحاظ هست که اکثرا اول خانواده هایشان از معرفی از اینا و یا ای که از اشتراک از اینا در همچون محافل یک هبا میورزن و یا یک احساس شرم میکنن، بعد از او دوستا و خانواده و اقاربش یا هم همکارهایش و رفیقا و دوستایش هم از حالت هزی که چون یک حالت خجالت زدگی در اکثر محیطا و یا دیده شده کسانی که از مواد مخدر استفاده میکنن، اکثر افراد سالم یا افراد با نفوذ خانواده ها و یا از این دوری میکنه و خودش یک حالت شرمساری در نزد خود و در نزد دیگرها و اعضای خانوادهش یا شمی احساس میکنه که مبادا کس مرا بگویه که پدرت و یا برادرت و یا خسر برید فلانی فلانی تخیش قومت یا چیز یک معتاد است و یا ای که خود از این فرد صدا کنه که او بچه معتاد تاثیر میاین و متاثر میشن.
اگر معتادان برای مدت طولانی سالها تنها بمانند، این موضوع چقدر روند درمان آنها را مختل می کند؟
یک امر طبیعی هست از نظر طبابت که هر مرض که به مدت طولانی دوام کنه بالاخره هزالت اکیوت یا هزالت حاد به شکل کرونیک یا مزمن تبدیل میشه که او حالت مزمن طبعا که یا تداوی نتیجه میده مدت زیاده در بر میگیره تا ای که ما از تداوی خود یک ریزلت خوب بگیریم و یا هی که حتی به شکل معنت تبدیل میشه و مریض از حالت که تداوی شوه به حالت تبدیل میشه که غیر قابل برگشت میشه، یعنی امراض دیگر مانند الزایمیر و زوال عقل و دلیریوم در نزد از اینا تحسس میکنه که او غیر قابل برگشت است و حتی تحسس امراض زمیموی دیگر روحی و روانی در نزد این مریضایی که به شکل مزمن یا به شکل طولانی مدت به حالت گوشه‌گیری قرار میگیرن به وجود میاد.
چگونه میتوانیم که معتادین منزوی شده را تشویق کنیم تا به اجتماع بپیوندند و در اجتماعات شادی شرکت کنند.
از نظر علم روانشناسی و یا یکی از نظر علم طبابت یا طبعاً یک امر طبیعی است که تداوی داره. در نزد همه مراکز صحی که برای معتادین در افغانستان موجود است، این معتادین در اون مراکز مراجعه کنند و مشوره ها و کانسلنگ ها و همه به اصطلاح راهنمود هایی را که همون مراکز صحی که در بخش معتادین کار میکنه اونا را برشان راه کنه و اینا یک راه موفق از معتادین هی است که اینا وعده و تعهد که میتن پابند به تعهدات خود باشن و فامیل های معتادین نیز در برابر اینا یک احساس مسئولیت کنه و اینا را با همون توصیه هایی که کانسلر ها و یا هی که همو دکتران روانشناسی و یا که در همین مراکز صحی معتادین هستن مشوره ها و ادویجات که میتن برشان به وقت زمانش بته و مشوره هایی که میتن همو پابند به اونمو تعهدات و شورای خود باشن، اینا طبعا که از این حالت یا بیرون میشن و دوباره مثل یک فرد نرمال به محیط اجتماع برمیگرده و زندگی نرمال خود پیش میبره.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که دوستان جمیل به دکانش می آیند، اما جمیل با دیدن دوستانش قهر می شود. این که جمیل چرا از رفاقت با دوستانش دست می کشد، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
چطور بود جمیل جان؟ سیگریتی کیف کردنی؟
یارالالا که پرسخ بزداد او تو فکر میکنو که پرواز کردیم؟ پرواز؟ یکی دیگه شام خسر کن تو بازار
لالا غفار دیگه شام برش برکو دازمان پرواز کده کال پس داشو
برکو برکو بسار بچه چی میکنی؟ میکوشیش پیشترام یک سیگریتی رو تنازد ای دفعه اولش از سر ما تاوان نشو آده
آراجی صاحب، ای چیه خوندن دلنشین است؟ صدایش خود یکم دگام بالا کنه زور آوه
کدام خوندنه میگی؟
شما آرام باشه؟ اینی خوندنه میگوی نمیره
یاره براستی که چیه خواندن جالبه سر
خب براستی هم که خواندن جالب است یه دیگه چی خوانده داره
جمیل جان براستی که نشستی حضور آمد این خواندن نیست سگ
نشفت جفجف سگ از کنو شده بابا ما فقط جفجف سگ تو خواندن نمشت نسته این دیگه نادانی شما است که جفجف سگ تو خواندن فرق کده نمیتانه خیلی باشه من رفتم
خانه تو چی شده موتر من چی شد خفار بارش طرفش دیلکو
ایره موتر خدا پیش رو دست داده است
فیده زیش تو رو باز دامش
در واضح شما وقت واز کده تو فقط بیشی ورکت
خواه سهی نشیشتم تو باش که چالانش کنم
برو بخیر حرکت کن دیگه
اوف اوف حالی موتر لعنتی چرا حرکت نمیکنن
بینه که شکت پایی باکن گرفتی
خب خیر باشه خیر باشه اما تو پای پیاده خاله میره کردیم کجاست کردیم
اینه بگی
مره تو باش که ما پاشه
چی میکنی تو؟ ای خب پتلون نیست که پای تو درشن درون کدمی لیلا بده که گرتیره چیرده
والا شما بیخی از ما دیوانه جار کده بس کنی دیگه چی حالا نافته برده با ما خمده کده میره والا من خب بیعقل شدم که گرتی و پتلون نشتاستم
را نکنه جمیل جان چرا دیوانه باشی؟ یا خودشان دیوان هستن که سر تو خنده میکنن کی برداشتشان ناک ناک خنده میکنن
حاجی صاحب خواهد لیاز ریش سفید تو سرگنه من کدشان میفهمیدم خود اگه ما رفتم من میگم که گردایم کفید خرید
تو گردای تباد پشت جمیل برو خانه برسانش نشست در کدام چقدی نفته یا کدام موتر نزده
راست میگه راست میگه سگریتی رو خو ما سرش زدیم اگر بلای سرش بیه با سر ما توان خواهد شد
بهت بلای نمیزنش خانهش و نزدیک از خودش میره درای نزنه
یارا بسیار زیاد خنده کردیم خو دیگه دیگه چی میکننش خو سات ما خونه تیر شد دیگه چی میکننش
سات ما خو تیر شد اما ما در باره جمیل زیاد تشویش دارم به خدا
سلام علیکم جمیل جان
سلام علیکم
علیکم سلام
چطور هستید؟ خوب هستید؟ جور هستید؟ اوهو جمیل؟ این دستت چرا بسته است؟
والا دیشب که از مجلس شما طرف خانه می آمدم در یک چکوری افتادم این دستم مایده شد
چی میگی تو؟ مایده شد؟
آه والا مایده شد
باز پیش دکتر رفتی یا نه؟
آه رفتم باز دکتر دستم گچ کرد
خو خیلی برو خوب شد چطور بود؟ او شب ساعت تیر شد یا نه؟
چی ساعتم تیر شد لالا؟ یک مجلس عادی بود ما شما خواهر وقت میشینیم
حالا تو این مجلس عادی میگی؟ تو تا حال سیگریتی چند زده بودی؟
حالا ما کی سیگریتی زدیم؟
اینه دیگه تو میگی که نزدی یکی دودت نه بسته یک سیگریتی رو تران زدی او ظالم تو یک گپای عجیب و غریبی میزدی که از خنده کشتی با
راست بگه
والا مرا خو یادم نمیایا
تو را خو یادت نمیایا اما ما در موبایل ویدیوی تا ثبت کردیم
ویدیو ثبت کردین؟ نشان بده تو؟
نسای کو
تو باش که چالانش کنم بس سوسیش کن شما والا که شرمای هم داشته باشه
چی میکنی او بچه او ناجوان موبایل ما میده کدی
شما ناجوان هستن یا من
چرا ما چی ناجوانی کدیم
حالی ناجوانی نیست که سرما چرس کشیدن باز سرما خوب رشخندی کدین او را خدا جاش بان باز از من ویدو هم سب کدین
حالی خندی والیز دگه دندی والی خوی ساتیری ها میباشه وی
اندیوالی نه سی بیزتی از بیزتی حالا شما اندیوال هم هستین یا دشمن هایم اندیوال همه تو میباشه که اندیوال خود چرسی بسازه
ای نه حالی خو ساتری بود در یک سیگریتی خب کسی چرسی نمیشه وی
بز دیگه ایگه پارا بان سر از امروز من که در شما هم که در میچرزتان خدافیزی میکنم نشه خو آدم هم به عزت میسازه آدم که عزت نداشته باشه او دیگه زندگی ده چی کنه اگه دیگه مردم این ویدو را میدیدن چقدر به عزت و شرمنده میشدم من
اینه دیگه که تا میده کدن موبایل خود تو ویدیو را از بین بردی دیگه ای که ما خود که تو مزاق میکردیم تو چقدر جدی بودی وی
بس بلده پس نشه بلده پس شما و بلده پس از این مزاقای تانم اندیوالی ما شما در اینجا خلاص شد
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم
کاروان زر
مهربانه مهربان اینک دلی نک جان من اینک دلی نک جان من قربان تکنون یا پسان اینک دلی نک جان من
قربان تکنونیا پسان اینک دل اینک جان من ای مهربان 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 درویش لطف خیش را درویش لطف خیش را دلخم مکن تندم مران اینک دل اینک جان من اینک دل اینک جان من ای مهربان 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 ای مهربان